ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله در شامگاه پنج شنبه 30 دی ماه سال 1395، 19 ژانویه سال 2017 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با همکارم مهرداد میردامادی باز میگردیم از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید تلفات آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو تا کنون 20 نفر گزارش شده است. شهردار تهران شمار قربانیان را به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است. در همین حال تلاش برای رسیدن به قربانیان از طریق پارکینگ پاساژ کویتی ها با کمک سگ‌های زنده یاب ادامه دارد. در همین ارتباط مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران میگوید تعداد مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو تا شامگاه پنج شنبه به 78 نفر رسیده که 27 نفر از مصدومان به دلیل شدت جراحات وارده به بیمارستان ها منتقل شدند. 51 نفر از مصدومان به صورت سرپایی مداوا شدند و بیشتر مصدومان آتش نشان هستند. حسن عباسی در خصوص آمارهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تلفات جانی حادثه تصریح کرد که تاکنون کسی از زیر آوار ساختمان‌های پلاسکو خارج نشده است و هیچ گونه آمار رسمی مبنی بر فوت در این حادثه به طور رسمی گزارش نشده. عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو همچنان ادامه دارد. در آخرین اظهار نظر رسمی استاندار تهران گفته است که در ستاد بحران تصمیم گرفته شده تا از چند جبهه وارد زیر ساختمان شوند و از سرنوشت 25 الی 30 نفر باقی مانده در زیر آوار را مشخص کنند. به گزارش ایرنا ساختمان تجاری پلاسکو با بیش از 600 واحد تجاری در محدوده خیابان جمهوری تهران ساعت 8:05 دقیقه صبح پنج شنبه دچار حریق شد که پس از حدود 3 ساعت ساختمان به طور کامل تخریب شد و فرو ریخت. سامانتا پاور سفیر دولت باراک اوباما در سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه ارسال سلاح از ایران به حزب الله لبنان خواستار فشار شورای امنیت بر تهران برای پایبندی به قطعنامه‌های این نهاد شد. خانم پاور بامداد پنجشنبه در آخرین روز حضورش در سازمان ملل به عنوان نماینده آمریکا خواستار حفظ تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شد و گفت پیشرفت در موضوع اتمی ایران نباید باعث شود تا شورای امنیت سازمان ملل در برابر دیگر اقدامات ایران در ایجاد به گفته وی بی‌ثباتی در خاورمیانه کوتاه بیاید. آمریکا بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است. تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هدف اصلی مذاکرات آستانه پایتخت قزاقستان را دستیابی به آتش بس خواند. آقای اسد در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ژاپن گفت اولویت اصلی مذاکرات آستانه رسیدن به یک توافق آتش بس برای حفاظت از جان مردم و فراهم شدن امکان ارسال کمک‌های انسان دوستان است. مذاکرات آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران از روز دوشنبه هفته آینده در پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. از ایران حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه در این مذاکرات حاضر خواهد شد. قرار است نمایندگانی از حکومت سوریه و مخالفانش نیز در این مذاکرات شرکت کنند. با وجود اعلام برخی گروه‌های مخالف حکومت دمشق برای شرکت در مذاکرات آستانه، گروه فتح و شام از اصلی ترین گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه گفته است در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید از طریق وبسایت ما میتونید تازه ترین خبرها رو دنبال کنید. آدرسش هست radiofarda.com. در این مجله شامگاهی به فرو ریختن یکی از اولین ساختمان‌های بلند تهران پس از بیش از 5 دهه استقامت، ساختمان پلاسکو خواهیم پرداخت. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه 2 ساعته پرونده ایران رو مرور کرد. در این باره بیشتر خواهید شنید. نگاهی خواهیم داشت به تقاضای دوباره سازمان عفو بین الملل برای توقف مجازات های بدنی در ایران. در این مجله همچنین میتونید شنونده برنامه هفتگی تابو باشید اگر تا 8 شب در ایران همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، مجتمع تجاری پلاسکو در خیابان جمهوری تهران امروز صبح در پی آتش‌سوزی گسترده به طور کامل فرو ریخت. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی دارد به جوانه به این موضوع.
این صدایی بود که امروز در محدوده مرکزی شهر تهران ساعت‌های متمادی شنیده می‌شد. صدای آژیر اتومبیل‌های آتش نشانی و آمبولانس‌هایی که از اولین ساعت روز تلاششان را برای اطفای حریق ساختمان پلاسکو، اولین ساختمان بلند مرتبه تهران، آغاز کردند. ساختمانی 54 ساله که سال‌ها از آخرین تعمیراتش می‌گذشت. ساعت 7:30 بامداد اولین نشانه‌های آتش‌سوزی در طبقه 9 به بالای این ساختمان 17 طبقه مشاهده شد. ساعتی بعد روابط عمومی آتش نشانی اعلام کرد که آتش مهار شده است. آنگونه که شبکه‌های اجتماعی در ایران گزارش کردند، اعلام مهار اولیه آتش سبب شد تا مغازه‌داران، صاحبان فروشگاه‌ها علی‌رغم تذکر ماموران آتش نشانی برای نجات دادن اسناد و مدارک خود وارد ساختمان نیمه سوخته شوند. جلال ملکی، مسئول روابط عمومی آتش نشانی، همان زمان به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
پرو آتش‌سوزی گسترده که در این ساختمان قدیمی اتفاق افتاده بود، آتش نشان عملیات خودش آغاز کردند. در مراحل پایانی عملیات بود، تقریبا آتش کاملا تحت کنترل رو گرفته بود، اما به یک بار در دقایق پایانی با توجه به قدیمی بودن این ساختمان، اینکه حرارت بسیار زیادی در ساعات اولیه از نظر ایمنی واقعا وضعیت اسفباری داشت، اما چند انفجار شدید در لحظات پایانی اتفاق افتاد و متاسفانه این انفجارا باعث شد که به یک بار ساختمان تخریب بشه. قطعا کسانی زیر آوار هستن، قطعا از همکاران خودمون هم زیر آوار هستن. اطلاع دقیقی از تعداد نفرات نیست، ولی مطمئنیم که کسانی زیر آوار هستن. بلافاصله عملیات آواربرداری و نجات آغاز شده. اصلا اطلاعات دقیق از این زمینه در دست نیست. اطلاعاتی که شبکه‌های مجازی میچرخه فعلا تایید شده نیست. نمیدونم از کدوم منبع منتشر میشه، ولی میدونم که تعداد زیادی از همکارای ما از لحظات اولیه تحت یک مدیریت عملیاتی به داخل ساختمان نفوذ کردن. خیلی به ساختمان اعلام کردیم. ساختمان‌های اطراف رو، حتی از طریق رادیو ساختمان اطراف رو اعلام کردیم. هم طبقات پایین‌تر متأسفانه اهمیتی نمیدادن. هر چقدر دوستان نیروی انتظامی حتی به زور این افراد خارج می‌کردیم، متأسفانه باز می‌دیدن برمیگردن که ما مدرکمون مونده، چکمون مونده، سندمون مونده و میمادن راحت کارش نمی‌کردن. متأسفانه حتی به تو این وضع بحرانی هم حاضر نبودن به توصیه‌های کارشناسان این اهمیتی بدن، تا اینکه متأسفانه این ساختمون به یک بار از بین رفت.
اشاره مسئول روابط عمومی آتش نشانی به افرادی از این دست بود، کسانی که با حضور در داخل ساختمان به فیلم برداری پرداختند.
حالا ما داخل ساختمان فردوسی هستیم. پلاسکو، همکف پلاسکوی آتیشون بالا. اینجا همه برها بالا برج داره میسوزه، اونجا هم داره سنگ و شیشه و اینا میاد پایین.
اما این تنها ویدئویی نبود که از محل حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. صدها عابر پیاده با توقف در اطراف محل حادثه در حال ثبت لحظات آتش‌سوزی بودند. آتش‌سوزی که ساعتی بعد منجر به فرو ریختن ساختمان شد. ساختمان پلاسکو، اولین ساختمان بلند مرتبه ایران، در حالی فرو ریخت که نیروهای آتش‌نشانی در داخل ساختمان و در خارج از آن در تلاش برای اطفاء حریق بودند. استاندار تهران در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت که تا ساعات پایان روز پنجشنبه تلاش برای ورود به طبقات زیرین ساختمان ادامه خواهد داشت.
آوربرداری برخلاف زمان یه مقدار ممکن طولانی باشه، ولی نه دور مسیر اصلا بتونن به داخل ساختمون اون دو طبقه زیرزمینی وارد بشن که اون 25 تا 30 نفری که احتمال میدن به سر اونجا هستن اونا تعیین سرنوشت کنن. این هم قسمت غرب، هم قسمت شرق، هم قسمت شمال این کار داره انجام میشه که امیدوارم هر چه سریع‌تر این به سلام مسیر باز بشه بتونن 25 نفر 30 نفر رو تعیین سرنوشت کنن.
استاندار تهران در حالی در مورد احتمال حضور 25 تا 30 نفر بازمانده در میان آبار خبر داد که پیش از آن محمد باقر قالیباف شهردار تهران گفته بود.
درست پاساژ بزرگی بوده، در زمان شروع آتش سوزی مردم اینجا بودن، ولی اونا همه را همکاران ما تخلیه کردن، از مردم کسی اینجا نموده، حتی اتاق را بازدید کردن. حالا اگه ممکنه یک نفر دو نفر اینطوری ممکنه باشه، بیشتر اونجا مدیران، بعضن از مدیران ارشد آتش نشانی و همکاران ما در حوزه آتش نشانی که آمار اون هم خیلی آمار دقیقی نیست.
پیش از این نیز آتش نشانی تهران در ارتفاع حریق ساختمان دیگری در خیابان جمهوری از کمبود امکانات خبر داده بود. اول آبان ماه سال جاری نیز رئیس اداره آتش نشانی به خبرگزاری ها در ایران گفته بود که بودجه لازم برای راه اندازی یگان هوایی آتش نشانی تأمین نشده است. صدیقه وسمقی عضو پیشین شورای شهر تهران در مورد مدیریت بحران شهری در ایران میگوید.
تو کشور ما هنوز یک نهاد مشخص واحد نداریم که مدیریت شهری رو بر عهده داشته باشه. حتی شورای شهر به عنوان مدیر شهر شناخته نمیشه و همچین اختیارات قانونی هم نداره. حتی شهرداری هم چنین اختیارات گسترده‌ای نداره که به تنهایی مدیریت شهری رو بتونه انجام بده. یعنی در واقع مسئولیت شهرها و اداره شهرها بر عهده دولت و شهرداری و شورای شهر با هم هست. به هر حال در این مورد هم من میتونم بگم که همه اینها با هم مسئول هستند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اما ساعتی پس از فرو ریختن ساختمان پلاسکو گفته بود:
همه امکانات دولت در کنار ملت هست و حتما با تمام توان اجرایی کشور، دستگاه‌های اجرایی مختلف، نیروهای مسلح، همه بسیج خواهند شد که انشاءالله در اولین فرصت آبان‌برداری انجام بشه و تا جایی که ممکن هست کسانی که گرفتار شدن انشاءالله سالم نجات پیدا بکنن. بخش درمان کشور آمادگی کامل داره، بیمارستان‌ها آماده باشه کامل هستن که از تمام امکاناتشون استفاده بشه برای کمک به مسکونی احتمالی.
اختصاص همه این امکانات پس از آن صورت گرفته که ساختمان 54 ساله پلاسکو در اثر آتش سوزی فرو ریخت. صدیقه بسمقی در پاسخ به این سوال که مسئول اختصاص بودجه به ارگانهایشون آتش نشانی چه نهادی است پاسخ میدهد.
ببینید یه وقت ما اختصاصاً راجع به شهرداری حرف میزنیم، خب اون یه بحث مفصل داره که واقعا شهرداری درآمداش رو از کجا تأمین میکنه و چگونه هزینه میکنه. اون رو باید شورای شهر بیاد بررسی بکنه. اون زمانم که ما تو شورای شهر بودیم واقعا این مشکلات رو داشتیم که خب بودجه کافی برای همه سازمانها و نهادها وجود نداشت، به خصوص در پایتخت. ببینید شهر تهران مسئولیت اداره کردنش فقط بر عهده شهرداری و شورای شهر از نظر تأمین بودجه نمیتونه باشه، چون دولت یک حجم بزرگی از مشکلات رو برای شهر ایجاد میکنه. نهادهای دولتی همه تو تهران استقرار دارن و اونها باید در اداره شهر از لحاظ بودجه کمک بکنن، که خب این مسئله رو ما اون زمان هم نتونستیم خیلی حل و فصل بکنیم.
بر اساس اخبار منتشر شده تمامی ساختمان‌های اطراف ساختمان پلاسکو، سفارتخانه‌های ترکیه، آلمان و بریتانیا به طور کامل تخلیه شدند.
همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به رخدادی در خیابان جمهوری تهران که ما لحظه به لحظه دنبال خواهیم کرد. این رخداد رو ساختمان پلاسکو تهران که فرو ریخت در پی یک آتش سوزی مهیب، اونطور که محمد باقر قالیباف شهردار تهران خبر داده، در این حادثه دست کم 20 آتش نشان جان باختند، اما هنوز اخبار زد و نقیزی در این باره منتشر میشه. منتظر هستیم تا نتیجه نهایی تحقیقات مقام‌های تهران رو به آگاهی شما برسونیم. شما هم اگر نظری دارید در این باره میتونید با ما تماس بگیرید. اگر مشاهداتی داشتید در طول روز در شهر تهران میتونید با ما تماس بگیرید، یا راجع به ساختمان پلاسکو میخواید صحبت کنید به ما زنگ بزنید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
با ابراز تأسف برای تمامی هموطنان و خانواده‌هاشون که در این فاجعه آتش سوزی ساختمان پلاسکو جان باختند، خواستم عرض کنم که برای این فاجعه میبایست که عزای عمومی اعلام بشه نه برای مرگ یک ملای 82 سالی جنایتکار.
این فاجعه آتش نشانی امیدوارم که یه زنگ بیداری باشه برای ما که با التماس دعا و این کارو نمیشه زندگی کرد، باید بر روش خرد و استاندارد. حتی در کشورهایی که متمدن هستن یک فروشگاه کوچیک باید هر هفته این الارم آتیشش رو تست بکنه، حالا چه رسد به جاهای بزرگ.
مملکتی که یه ساختمان پلاسکو آتیش گرفت نتونستن خاموش کنن، به هم ریخت، ساختمان پایین اومد، بعد بلند میشن با 4 قایقشون میرن ناو هواپیما رو آمریکایی کلکل میکنن، میخوان ثابت کنن که نیروی اتمی دارن و انسان هستن. آتیشتون رو خاموش کنین بابا، ول کنین، دست از این کثافت بازیاتون بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در ایران 19:16 است که شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در روزی که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه، شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل متحد به بررسی گزارش 6 دبیر کل این نهاد درباره روند اجرای برجام از طرف ایران پرداخت. نماینده دبیر کل سازمان ملل، نماینده فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 15 عضو شورای امنیت در جلسه روز چهارشنبه سخنرانی کردن. جلسه که حدود 2 طول کشید. همکارم جمشید زند در استودیو همراه ماست تا نگاهی داشته باشه به این جلسه.
سلام به شما هانا و شنوندگان عزیز رادیو فردا. در نشستی که اشاره شد بهش، تمامی اعضای شورای امنیت یعنی 15 کشور بار دیگه تأیید کردن که ایران تعهدات خودش رو در چارچوب توافق هسته‌ای انجام داده و باز هم تأکید کردن که اجرای برجام باید ادامه پیدا بکنه. یعنی نوعی تاکید دست جمعی بود برای ادامه برجام در مورد شک و شبهه‌هایی که در ماه‌های اخیر به وجود اومده بود. در این جلسه آقای جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیر کل سازمان، به چند موضوع مهم اشاره کرد. یکی اول تأیید کرد که در مورد مواد هسته‌ای، فروش، انتقال و یا تأمین مواد هسته‌ای در ایران و به ایران برخلاف آن چیزهایی که در قطعنامه قید شده بود انجام نشده. یعنی باز دیگر تأییدی که ایران تعهداتش رو انجام داده. در زمینه موشک‌های بالستیک هم همینطور گفت که نقل و انتقالاتی صورت نگرفته و برخلاف موارد ذکر شده در قطعنامه ایران اقدامی انجام نداده. در مورد موشک‌های بالستیک
که تحریم 8 ساله داره
و ایران تا کنون در یک سال اخیر به تعهداتش انجام داده که میشه از طرف این سازمان ملل اینو یک امر مثبت به نفع ایران تعبیر کرد. اما از طرف دیگه آقای فلتمن به چند نکته که مستقیما به برجام ربط ندارن در گزارش دبیر کل به اونها اشاره شده پرداخت. یکی هست کشف 2 محموله اسلحه، یکی از طرف نیروی دریایی فرانسه و دیگری از طرف نیروی دریایی استرالیا که گفته شده در این گزارش هم ادعا میشه که مبدأ این اسلحه ها ایران بوده و گفتش آقای فلتمن که دبیر کل سازمان ملل این 2 مورد و موردی را هم که آمریکا قبل از 6 دوم گزارش داده بود به سازمان ملل هر سه رو با هم بررسی خواهد کرد و تا خودش به یک نتیجه گیری مستقل برسه. آقای فلتمن به یک مسئله دیگه هم اشاره کرد، ارسال اسلحه از ایران به حزب الله لبنان.
Still on arms related transfers and a particular concern is the June 2016 televised statement by the Secretary General of Hezbollah.
در این رابطه آقای فلتمن گفت که سخنرانی تلویزیونی دبیر کل حزب الله در ژوئن سال 2016 به گفته حزب الله که گفته سخنرانی تلویزیونی حقوقای خودش، هزینه ها، سلاح و موشک از ایران دریافت میکنه. آقای فلتمن گفت که این اصرار میتونه نشانگر ارسال اسلحه به ایران از ایران به حزب الله برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت باشه. و همینطور آقای فلتمن در بخش دیگری از سخنرانیش به سفرهای مکرر قاسم سلیمانی و سردار نقدی به سوریه و عراق هم اشاره کرد. بعد از آقای فلتمن، خوان والد دالمدا نماینده فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده این اتحادیه در مذاکرات هسته‌ای سخنرانی کرد، تأکید کرد بر عزم اتحادیه اروپا به طور یک نهاد مشترک جمعی بر ادامه برجام و انجام تعهدات از طرف ایران و از طرف اتحادیه اروپا و دیگر شرکایشون.
اتحادیه بیانیه هم در این زمینه صادر کرده بود، در
سالگرد بیانیه هم صادر شد و خانم موگرینی هم سخنرانی کرده بود در این باره، و نماینده خانم موگرینی به یک مثلا اشاره کرد در مورد دستاوردهای اجرای برجام، گفت که لغو تحریم ها به رشد سرمایه گذاری و تجارت با ایران منجر شده و مثال زد که در 9 ماهه اول سال گذشته میلادی تجارت دو جانبه بین اتحادیه اروپا و ایران به طور چشمگیری به میزان 63% افزایش پیدا کرده که ایشون اینو چشمگیر خوندن. از طرف دیگه سامانتا پاورز آخرین سخنرانی خودش رو در شورای امنیت سازمان ملل داشت، نماینده دولت باراک اوباما در سازمان ملل، با تأکید بر اینکه آمریکا به تعهدات خودش در چارچوب برجام پایبند بوده، اونها را انجام داده و ایران هم انجام داده، ولی در کنار این باز هم به مسئله ارسال اسلحه و نقش ایران در منطقه خاورمیانه اشاره کرد. و بقیه اعضای شورای امنیت هم همچنین سخنرانی هایی داشتند. در مجموع فضا اینطوری بود که حمایت میکردن از اجرای برجام، ادامه برجام، ولی کشورهای مانند روسیه انتقاد داشتن که بخشهایی از گزارش به طوری که اونطور باید و شاید تهیه نشده. در زمینه اتهاماتی که به ایران هست در مورد ارسال اسلحه به حزب الله لبنان و سفرهای مکرر قاسم سلیمانی و یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی به سوریه و عراق و اینکه آیا این میتونه به نوعی نقض برجام و یا نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل شورای امنیت تلقی بشه، گفتگوی داشتم با آقای سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد.
نه، به نظر من این حرف اولا درست نیست که خرید و فروش اسلحه از ایران یا به ایران نقض برجامه. علت همین است که قطعنامه 2231 شامل چند موضوعه. موضوع اصلیش برجام، کل متن برجام به صورت الحاقی در این قطعنامه قرار گرفته، ولی در این حال یک اعلامیه هم از طرف 5+1 در پایان این قطعنامه اضافه شده که در این اعلامیه به مسئله آزمایش های بالستیکی ایران، به مسئله خرید و فروش اسلحه از ایران یا به ایران اشاره شده. ولی مهم اینه که در نظر بگیم، نظر حقوقی، این بیانیه تفاوتش با خود برجام این است که برجام یه سندی است که جانب ایران و 5+1 به صورت مساوی بررسی بحث شده و مورد قبول همه این 5-6 کشور بوده، در حالتی که این بیانیه اظهار نظر این 5+1 این 6 کشور در واقع، یعنی ایران درش هیچ نقشی نداشته. مضافاً به اینکه این بیانیه از نظر نگارش جوری نوشته شده که لازم الاجرا برای ایران نیست، یعنی مثلا در مورد آزمایش های بالستیکی نوشته شده که از ایران دعوت میشه که این آزمایش ها را انجام نده، calls upon ایران به انگلیسی، یا در مورد خرید و فروش اسلحه باز نوشته شده که کشورهای دنیا قرار است به ایران اینو نفروشند یا از ایران چیزی نخرند، R2 در واقع به انگلیسی. و به همین دلیل به نظر من زبان حقوقی الزام آوردش به کار برده نشده. به همین دلیل هم اگر ایران اتهامایی که بهش میزنن همه ثابت بشه، که در جلسه دیشب هم البته نماینده سازمان ملل متحد خیلی محتاطانه راجع به مسئله صحبت میکرد، اگر هم ثابت بشه باز مبنایی نیست که شورای امنیت بر اون اساس بخواد تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال بکنه.
ولی آقای محمودی، برخی از سخنرانان جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل در این حال به سفرهای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به سوریه و عراق و همچنین سفرهای سردار نقدی به این دو کشور صحبت کردن و گفتن که این هم میتونه نقض احتمالی قطعنامه باشه. آیا به این سفرها هم میشه اینطوری نگاه کرد که این فقط دیدگاه 5+1 هست و ایران الزاما نباید پایبند باشه به این قطعنامه؟
نه، به نظر من هم سفرهای این دو نفری که شما اسم بردید و هم مسئله خرید و فروش اسلحه در قطعنامه های دیگه و در اقدامات دیگه هم در سطح خود امریکا، هم از شورای امنیت و هم در اتحادیه اروپا اینا منع شده و بنابراین ممنوعیتشون مربوط به این قطعنامه به خصوص و مربوط به برجام نیست و به همین دلیل هم اگه این سفر رو انجام بشه طبعا مورد اعتراض اون کشورهایی میشه که قبلا و خارج از برجام این سفرها رو منع کردن.
خانم سامانتا پاورز نماینده آمریکا در سازمان ملل در سخنرانیش بر ادامه اجرای برجام و کنترل اجرای تعهدات ایران تاکید کرد، ولی خانم نیکی هیلی که نامزد آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هست برای جایگزینی خانم پاورز گفت که به جای خروج از برجام باید اون رو دقیقاً بررسی کرد. و چه تمایز این دو دیدگاه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من اینا با هم هماهنگی داره، برای اینکه در مورد نماینده فعلی امریکا البته نظرش این است که برجام باید اجرا بشه و دقیقاً باید اجرا بشه، ولی مثل سابق امریکا تاکید میکنه که باید به مسائل دیگه مربوط به ایران هم پرداخت و اونا رو فراموش نکرد، از جمله مسئله نقض حقوق بشر که امریکا نظرش. در مورد نماینده جدیدی که نمایندهی که از طرف آقای ترامپ انتخاب شده، باز معنای حرفش این است که قطعنامه این برجام رو و این قطعنامه رو اینا کاری نخواهند کرد، به همون صورت نگه خواهند داشت لااقل از نظر ایشون، ولی باید به صورت دقیق اجراش مورد نظارت قرار بگیره. و حدسی که میزنم این است که اگر ترامپ و گروهش بخوان در مورد ایران فشاری بیارن، ممکن است به صورت یک جانبه دنبال بهانه‌ای بگردن که ایران در یه موردی نقض کرده تعهداتشو و بعد اون سیستمی رو که در داخل برجام پیش بینی شده برای اینکه اگر ایران نقض کرد برجام رو چه کاری میشه کرد، اون سیستم رو به کار بگیرن و اون سیستم متاسفانه متاسفانه جوری نوشته شده که این امکان رو به امریکا میده که به صورت یک جانبه تحریم‌های قبلی رو مجدداً موفق بشه برقرار بکنه.
ولی در صورتی که دولت آقای ترامپ تصمیم بگیره بعد از مثلا چند ماه که به طور یک جانبه خارج بشه از برجام، سازوکار این چی هست و پیامدهاش چی میتونه باشه؟
اگر امریکا بخواد به کلی به صورت یک جانبه خارج بشه، البته هیچ مانعی نداره و سازوکاری هم لازم نداره. خارج خواهد شد، تحریماش رو به صورت یک جانبه ادامه خواهد داد و اون تحریمایی هم که الان رئیس جمهور فعلی آقای اوباما برداشته یا معلق کرده، اینها رو مجدداً برقرار خواهد کرد و تاثیر دیگه احتمالاً نخواهد داشت، برای اینکه به نظر میرسه در اروپا آمادگی این که بخوان تحریم‌ها رو برگردونن نخواهد بود.
سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در استکهلم به پرسش همکارم جمشید زند پاسخ میداد. اما سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه استفاده از مجازات های بدنی در ایران رو به شدت محکوم کرده و از مقام های جمهوری اسلامی خواستار توقف هرچه سریعتر هر گونه مجازات فیزیکی شده. این نهاد مدافع حقوق بشر مجازات های از قبیل شلاق و قطع اعضای بدن رو بی‌رحمانه و خشونتی قانونی شده توصیف کرده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
احکام شلاق، قطع عضو و قصاص عضو احکامی ظالمانه و تعرضی تکان دهنده به حرمت انسان هاست. این را عفو بین الملل می گوید. این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه روز چهارشنبه اش مجازات های فیزیکی را وحشیانه و نقض صریح قوانین بین المللی دانسته است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این بیانیه می گوید:
بیانیه عفو بین الملل نگاهی به وضعیت اعمال مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی مثل شلاق، قطع دست و پا و کور کردن چشم در سال میلادی گذشته. در سال گذشته مقامات ایران صدها حکم شلاق را در نقاط مختلف کشور اجرا کردند و عفو بین الملل هم موفق شده که حداقل 4 مورد قطع دست و پا و 1 مورد کور کردن آمدانه چشم را ثبت بکنه. این مجازات ها در مغایرت واضح با استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند که اعمال مجازات های بدنی را مطلقاً ممنوع می کنند و اونها را به عنوان سنجه به رسمیت میشناسن.
عفو بین الملل از صدور و اجرای حکم شلاق در ایران به دلیل خوردن غذا در ماه رمضان یا شرکت در مهمانی های مختلط انتقاد کرده و آن را آزار جسمی و روحی دانسته است. حکم شلاق طی سال گذشته دست کم برای 3 روزنامه‌نگار در ایران هم صادر شد. 495 ضربه برای محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار اهل ساوه، 40 ضربه برای مدیر وبسایت شاهرود نیوز و 40 ضربه هم برای حسین موحدی، روزنامه‌نگار اهل نجف آباد که حکمش طی روزهای گذشته اجرا شد به اتهام نشر اکاذیب. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز این حکم را قرون وسطایی می‌داند.
این نخستین بار نیست که یک حکم غیر انسانی و قرون وسطایی برای یک خبرنگار صادر میشه. این احکام برای بسیاری از روزنامه‌نگاران بوده که به دلیل نشر اکاذیب محکوم شدند. این سومین حکم در طی 2 سال گذشته است به شکل مشخص برای روزنامه‌نگاران که یک حکم آن متأسفانه در مورد آقای حسین موحدی اجرا شد. دو حکم دیگر در انتظارند. در مورد این آخرین حکمی که صادر شده هم غیر قانونی است و هم مراحل قانونی و حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی رعایت نشده.
اجرای حکم قطع اعضای بدن که بیشتر در مورد سارقان اجرا می شود هم از دیگر مواردی است که عفو بین الملل به شدت از آن انتقاد کرده است. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های مدافع حقوق بشر می گوید ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده است.
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت و اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
عفو بین الملل در بیانیه خود با اشاره به اجرای حکم قصاص چشم برای یک محکوم در ایران، حکم چشم در برابر چشم را غیر انسانی نامیده است. آبان ماه گذشته مقام‌های قضایی ایران از اجرای حکم قصاص 2 چشم محکومی خبر دادند که 7 سال پیش با پاشیدن آهک به صورت دختر بچه‌ای در شهر قروه باعث نابینایی او شده بود. اجرای این حکم با انتقادهای بسیاری مواجه شد، اما مقام‌های ایران در پاسخ به این قبیل انتقادها همواره می‌گویند این احکام منطبق بر قوانین و شریعت اسلام است. رها بحرینی در عفو بین الملل این استدلال را غیر قابل قبول می داند.
این استدلال به هیچ عنوان از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده نیست و قطع دست و پا، کور کردن چشم و شلاق به هیچ عنوان نمی تونه اجرای عدالت محسوب بشه. هیچ کشوری با استناد به عرف یا مذهب یا هر توجیه دیگری نمی تونه اعمال شکنجه رو توجیه بکنه. ایران چندین دهه است که عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیه و بنابراین طبق قوانین بین المللی موظفه که به اصول این میثاق بین المللی احترام بگذاره و قوانین خودش رو هماهنگ بکنه با استانداردهای جا افتاده بین المللی.
عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف هرچه سریع‌تر هر گونه مجازات فیزیکی در ایران شده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدی. در میانه این مجله شامگاهی مروری داریم بر سرخط تازه ترین خبرها. به دنبال آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکوی تهران، این ساختمان صبح روز پنج شنبه به طور کامل فرو ریخت. محمد باقر قالیباف شهردار تهران شامگاه پنج شنبه اعلام کرد در آتش‌سوزی و فرو ریخت ساختمان پلاسکو تا کنون 20 نفر جان باختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دستوری به وزیر کشور خواستار تعیین علل حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو شد. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هدف اصلی مذاکرات آستانه پایتخت قزاقستان را دستیابی به آتش بس خواند. ریزش بهمن بر هتلی در مناطق مرکزی ایتالیا باعث مفقود شدن دست کم 30 نفر شده است. با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی خود گفت رابطه سازنده آمریکا و روسیه به نفع جهان است. سامانتا پاور سفیر دولت باراک اوباما در سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه ارسال سلاح از ایران به حزب الله خواستار فشار شورای امنیت بر تهران برای پایبندی به قطعنامه‌های این نهاد شد. دعوت میکنم در ادامه این مجله شنوندگی برنامه هفتگی تابو باشید با فهیمه خضری‌دری.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درس لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
دینداری آیا امریست شخصی یا سیاسی؟ خروج مسلمان یا مسلمان زاده از دین اسلام، گرویدن به ادیان دیگر یا انتخاب بیدینی چرا در این دین مجازات دارد؟ صدور حکم ارتداد و اعدام مرتد در اسلام را چه استدلال‌هایی پشتیبانی می‌کند؟ در تابوی این هفته سجاد نیکاین پژوهشگر دینی و عبدالفتاح خدمتی دین پژوه اهل سنت بر سر این موضوع با هم بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. خدمتی از شما میپرسم اساسا چرا در دین اسلام مسئله‌ای به نام ارتداد و خروج از دین مطرح هست و شما تناقض این امر رو با لا اکراه فی الدین که در دین اسلام آمده چگونه توضیح میدید؟
در رابطه با پرسش حضرت علی بایس گفت که لا اکراه فی الدین برای کسی که میخواید دعوتش کنید به دین اسلام به اجبار نباشد و به زور نباشد، اما آیه ارتداد کسی که از دین مرتد میشه و برمیگرده از دین، معنیش اینه که برای دین گران تمام میشه و تبلیغ علیه دین اسلام میشه، باش برخورد میشه. بنابراین برای قبول اسلام اجباری نیست، ولی برای خروج از اسلام کسی که با رغبت خود پذیرفت و بخواهد از اسلام برگردد و با این برگشت لطمه اسلام بزنه، بعد در قوانین اسلامی باش برخورد میشه.
آقای خدمتی، مردم ازدواج هم میکنن، به هر حال با رغبت ازدواج میکنن، ولی ممکنه که به حال روزی بخوان جدا بشن و طلاق بگیرن و از این عهد و قراردادی که بستن خارج بشن. یعنی در این نگاهی که شما دارین مطرح میکنین، اگر قراردادی انسان با خداوند امضا کرد و به دینی ایمان آورد، دین اسلام، دیگه خروج از اون اساسا محاله.
ببینید، شما موضوع طلاق و ازدواج رو عنوان فرمودید که بین دو تا فرد هست، اما اینجا مسئله یک دین هست، یک قانون آسمانی است. اگر برای این تبلیغ نشه مشکلی نیست، کسی هم کارش ندارین، اما اگر برای برگشت از اسلام بخواد تبلیغ کنه باش برخورد میشه. با انتخاب ایده خود نباید علیه ایده دیگری تبلیغات سوء داشته باشه. اینجاست که مسئله برخورد با مرتد ابتداعا قتل نیست یا اعدام نیست، برای همینه که بهش مهلت میدن که فکر کنه 3 روز یا بیشتر برگرده از ارتداد خود. و بعضن هم ما میبینیم اونهایی که ادعا میکنن مرتد شدن اصلا مسلمان نبودن، بعد از اینکه باشون گفتگو میشه متوجه میشیم که این اصلا مسلمان نبوده که مرتد بشه، چیزی از قرآن نخونده، چیزی از اسلام یاد نگرفته.
بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم که آقای نیکاین در این مورد چه فکر میکنن. من برمیگردم به توضیحات اولیه شما در این برنامه و اینکه خب لا اکراه فی الدین رو شما درش تناقضی نمیبینید با مسئله مجازات داشتن خروج از دین و آنچه که به عنوان ارتداد میشناسیم. آقای نیکاین، شما در این مورد چه نگاهی دارید؟
بحث این هست که حکم ارتداد یا اساساً حدودی از این دست زیر مجموعه یک بخش کلیتر و مهمتری تحت عنوان احکام و حدود قرار. اجرای تمامی این حدود منوط است به برقراری مدینه فاضله ای که در رأس اون، به فرض اینکه باید اجرا بشه، بنده مدافع اجرا نیستم، در رأس اون رهبری است که اشتباه نمی کند، بنابر دیدگاه شیعه معصوم است، یا پیامبر اکرم و امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه رو رهبران چنین جامعه می دانند. وقتی رهبری جامعه در دست چنین شخصی نیست، این احکام قابل تطبیق، این حدود قابل تطبیق و قابل اجرا نیستند. جمهوری اسلامی 37 سال عمرشه، عمر اسلام 1400 سال از تاریخ اسلام، و آنچنان دیده است از این اجرای حدها و کشتن مرتدها برو به رده که در زمان جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد. جنگ های رده بلا فاصله بعد از پیغمبر، ابوبکر کسانی رو متهم کردند به اینکه مرتد شدند. در نهایت داعش میآفریند، القاعده میآفریند و این تاریخی رو میآفریند که فکر نمی کنم هیچ مسلمانی به این تاریخ 1400 ساله غیر از چند دوره، دوره حکومت پیامبر اکرم و امیرالمومنین بتواند افتخار کنه.
خب آقای نیکاین، اساسا اینکه حالا حکم ارتداد اجرا بشود یا نشود، بله شما بحث مفید رو مطرح کردید، ولی یک پرسش که اینجا من دارم این هست که اساساً چرا باید در دین اسلام مسئله خروج از دین و ارتداد مطرح باشه که حالا بخواد تنبیهی در پی داشته باشه؟
پرسش به جایی. در 1400 سال قبل دست کشیدن از باور و عقیده یک ابزار سیاسی بوده، در همه کشورها اعمال میشه. در دو امپراتوری بزرگ اون روزگار این قانون برگشتن از دین رسمی و مذهب رسمی حاکم اعمال میشد.
بسیار خوب، من اجازه بدین که ما با آقای خدمتی برگردیم. آقای نیکایی، متوجه نکته شما شدم. آقای خدمتی، شاید بخواید به نکات آقای نیکایی پاسخی بدین، اما پرسش من از شما این خواهد بود که خب اگر ترک دین یا خروج از اون یا گرویدن به دین دیگری در اسلام به اصطلاح کافر شدن به حساب میاد، مرتد شدن به حساب میاد و مجازات داره، بعد چرا اسلام درباره گرویدن معتقدان به ادیان دیگر به اسلام استقبال میکنه و نه تنها میپذیره بلکه بابتش جنگ هم میکنه و میخواد که دیگران به دین اسلام بپیوندن؟
جنگ اسلام با غیر مسلمین ابتدا به ساکن نبود. اگر ما برگردیم به تاریخ جهاد در اسلام، چه از زمان پیامبر چه بعدن، این بود که پیشنهاد میدادن، پیشنهاد اسلام اگر پذیرفته میشد.
ولی اگر پذیرفته نمیشد جنگ میشد دیگه آقای خدمتی. جنگ های بسیاری شده بین اسلام و سایر ادیان.
اجازه بدید من عرایضمو تکمیل کنم. بعد از پیشنهاد اگر پذیرفته میشد، برادر و خواهر دینی بودن، اما اگر پذیرفته نمیشد، یک صلح‌نامه‌ای باز امضا میشد بین طرفین. در تمام فتوحات یا اون چیزی که شما اسمش میگذارید جنگ انجام میشد. اگر صلح‌نامه هم نمیپذیرفتن طرف مقابل، یعنی نمیپذیرفتن که مسلمان بشن، نمیپذیرفتن که صلح‌نامه‌ای امضا کنن، معنیش این بود که جنگ را بر صلح ترجیح میدن. زمانی که چنین بود، توصیه فرماندهان اسلامی هم از پیامبر و بقیه و صحابه و خلفای راشدین این بود که شما زمانی که وارد جنگ میشید چند نکته رو باید رعایت کنید. یک، این که کودک نکشید، زن نکشید، پیرمرد نکشید، درخت خرد نکشید.
آقای خدمتی، من عذرخواهی میکنم، بحث ما نحوه جنگیدن نیست. اینکه اسلام برای دعوت به این دین جنگیده با مؤمنان به ادیان دیگر، این چیز بدیهی است در طول تاریخ. من نمیدونم این رو شما چطور میخواین بگین که چنین اتفاقی نیفتاده.
به نظرم این فرمایشات شما یک نوع تحمیل هستش. اگر ما به تاریخ اصل اسلام برگردیم، هرگز تحمیل نیست. حضرت علی قبلا در مقدمه برنامه آیه خوندید برای ما، لایک را حفظین، کجاش تحمیل اینجا؟ اگر ما پذیرفتیم که به سور کسی مسلمان نمیشود، ولی اگر اسلام خارج شد، ما تبلیغ کنه باش برخورد میشه. اگر که امروز سفیری و یک دیپلماتی از یکی از کشورها جدا بشه و به کشور دیگر بپیوندد، و یا یکی از نهادهای امنیتی بخواهد بیرون برود و فرار کند، اگر دستگیر بشه چطور باش برخورد میکنن؟ حتما سرش میزنن به عنوان خائن و خیانت عظما به این کشور، این باید اعدام بشود. حال اگر کسی بخواد خیانت به یک دین بزرگی مثل دین اسلام کند، باید چگونه باش برخورد بشه؟
آقای خدمتی، مقایسه کردن استعفای سفیر یک کشور رو با خروج از دین و یا از عبارت خیانت به دین اسلام استفاده کردن، این چقدر در تناقض با آزادی فکر و اندیشه و انتخاب مذهب در جهان امروز؟ آقای نیکایی،
جناب خدمتی و دوستان، بالاخره آنانی که دست در حکومت دارن، چه شیعه و چه سنی، مشکل هر دو جهت این است که همه چیز رو از دیدگاه سیاسی میبینن. بالاخره با هر توجیهی از شیوه جنگ گرفته تا نمیدونم منصفانه بودن ارزای اسلام بگیم، که همه قابل بحث و همه رد شده. تاریخ بشریت امروز وقتی نگاه میکنه به فتح ایران، هیچ کدوم از اون شروطی که ایشون میفرماید درباره فتح ایران اعمال نشد. بنا به گواهی تاریخ طبری، آنقدر کشت سعد بن ابی وقاص از ایرانیان که به قول گواهی تاریخ طبری چرخهای آسیاب در یک شهر گردانده شد. چگونگی تحمیل اون عقیده، اون عقیده‌ای که البته خب عمر در رأس اون و مبلغ اون بود و ما اون رو اسلام نمی‌دونیم، به هر حال این اتفاق‌ها افتاده و ما نمی‌تونیم این اتفاقات رو منکر بشیم. اما دست کم می‌توانیم میان آن دوره، دوره پیشامدرن و دوره مدرن، دوره جهان امروز فرق بگذاریم و تجدید نظر بکنیم و اعتراف بکنیم که در اون دوره مقتضیات، مقتضیات خاص خودش بوده. در دوره کنونی نمی‌توان با این توجیهاتی که مقایسه کنیم با برگشتن یک سفیر، که خب بالاخره سفیر یک قرارداد سیاسی است، یک قرارداد کاملا دیپلماتیک است و برگشتنش هم مقررات خاص خودش رو داره و در دم کشتن نیست و این قضایا نیست. در زمانه کنونی قطعا نه مرتد وجود خارجی دارد به معنی کلمه، نه مدینه فاضله اسلامی برقرار شده، حکم ارتداد هم قابل اجرا نیست و شبهات و سوالات پاسخ داده نشده آنقدر زیاد هست که حتی اگر کسی مرتد بشود، بنا به نظر فقهای شیعه رو عرض می‌کنم،
من الان برام یه سوال ولی پیش اومد که بین فقهای شیعه و سنی بر سر ارتداد به نظر نمی‌رسه اتفاقا خیلی اختلاف نظری وجود داشته باشه.
اتفاقا اختلاف نظر هست. یک دسته از فقهای مهم شیعه و مراجع شیعه اجرای حدود رو از شؤونات امام معصوم میداد. دسته دیگری از فقها اساسا اجرای این حد و به طور کلی حدود رو منوط به تحقق کامل و همه جانبه اسلام میداد. دسته دیگر از فقها هستند کسانی که میگویند در زمانه کنونی اساسا شبهات و پرسش ها و تشکیک ها در عقاید بسیار زیاد است و در این زمان عنوان مرتد بر کسی مصداق خارجی پیدا نمیتوانید بکنید. دسته دیگری از فقها هستند قاعده ای رو برمیسازند به نام مقاصد الشریعه و مهمترین غایات تشریع و احکام و قوانین اسلامی رو شمول رحمت و لطف الهی نسبت به همه بندگان میدان. بنابراین فرق مهمی است میان شیعه و سنی وجود دارد.
اجازه بدید که ببینیم آقای خدمتی چه نکته‌ای دارن که مطرح بکنن.
نزد اهل سنت بسیار هویدا و واضح هست که هر زمانی که شبهه‌ای باشد حد پیاده نمیشه. ولی از اون طرف که ارتداد بسیار واضح و روشن هست، تمام فقهای اهل سنت متفقند در اینکه حد ردت یا اینکه کیفر انسان مرتد اعدام هست. به اتفاق بقیه معتقدند که اگر به خاطر لطمه زدن به اسلام باشه حدش مجازاتش مرگ هست و اعدام میشه. اون چیزی که جناب آقای نیکانی فرمودن در رابطه با این که اسلام به ایران به ضرب شمشیر آمده، چیزایی که دیگه میگن، من آدرس میدم به خدمت ایشون کتاب آقای جمشید چوکسی. این کتاب رو نوشته و این ادعا رو رد کرده که هرگز عمر بن خطاب قاتل نبود و آنچنانی که شما میفرمایید اسلام با اون خونریزی گسترده‌ای که شما فرمودید نبود، بلکه ملت ایران مسلمانان را به آغوش گرفتن از جور ساسانیان. اما اون چیزی که اشاره بهش کردن اجرای حدود نزد برخی از علمای تشیع تا نبودن امام معصوم، خب این که باعث ما بگیم هرگز پیاده نخواهد شد، برای اینکه ما امام معصومی دیگه نخواهیم داشت، بخصوص از دیدگاه اهل سنت که اگر ما منتظر کسی باشیم که دیگه بیاد به عنوان مهدی و منجی بشریت، هرگز نخواهد آمد. از دیدگاه اهل سنت پس این رو ما باید که دستمون رو از پیاده کردن حدود بشوییم که چنین نیست. امام معصوم ما قرآن هست در وسط ما.
نکته که شما چند بار روش تاکید کردید ضربه زدن به دین اسلام بود به وسیله ارتداد. من میخوام بپرسم که این ضربه زدن چگونه ایجاد میشه؟ آیا همین که یک شخصی اعلام بکنه که من از امروز دیگه مسلمان نیستم و میخوام مسیحی بشم، این ضربه ای به دین اسلام میزنه؟
یک نفر اعلام بکنه، هدف از اعلام چیست؟ سوال اینجاست. اگر بناسیشون مرتد بشه، بگذار در لاک خودش باشه، مرتد بشه یا حد اینی یا
شما نمیتونید این حق رو از ایشون بگیرید که بیان نکنه اعتقاد خودش رو به این دلیل که فکر میکنه بعد در لاک خودش بمونه.
من مثال خیلی ساده برای اینکه تقریب اذهان بشه، بر سر شرکت آپل هستش و شرکت سامسونگ علیه همدیگر، این از دیگری دزدی میکنه، علیه همدیگر شکایت میکنن. اگر بنا باشه این دو شرکت یا همچون شرکت های علیه همدیگر شکایت کنن، آیا اسلام حق نداره علیه به نفع خودش دفاع کنه علیه کسی که بر علیه اسلام تبلیغ میکنه و دیگران را مانع میشه که به اسلام گرایش پیدا کنن با این که اعلام کنه مرتد؟ گنگایی که عرض کردم اون که مرتد شده بیش از 99% مسلمان نبود.
پرسش من این نیست. ببینید من پرسشمو تکرار میکنم آقای خدمتی. پرسش من خیلی واضح و مشخصه. امروز مسلمانی اعلام میکنه که دیگر مسلمان نیست و از امروز مسیحی
مگر زمانی که مسلمان شده اعلام کرده که مسلمان هست.
فرض رو بر این بگذارید که فرض رو بر این بگذارید که اون موقع هم اعلام کرده.
البته من یه نکته اینجوری می‌دارم خدمتی عرض کنم. بله، وقتی فلان بازیگر و فلان هنرپیشه مسیحی مسلمان میشه، خود مسلمان‌ها در بوق و کرنا می‌کنن، خود اون اعلام نمی‌کنه. خب طبیعیه. حالا می‌خواد بره بیرون، منطق جهان امروز ما باید درک کنیم. الان هم می‌خواد بره بیرون، می‌خواد اعلام بکنه، همونطور که اومد داخل می‌خواد اعلام بکنه.
خب ببین ایشون زمانی که اومدن داخل اعلام نکردن، بنابراین می‌خوان برن بیرون هم اعلام کنن. آزاد هستن. اعلام این شخص و تبلیغ برای خروج اسلام، این علیه اسلام میشه. اسلام به خود اجازه میده برای جلوگیری از تبلیغ علیه خودش دفاع کنه.
پرسش اینجاست که چرا خروج یک مسلمان از دین اسلام و پیوستنش به دین دیگر لطمه زدن به دین اسلام محسوب میشه؟
اگر بنده دارم عرض میکنم، اگر که در لاک خودش باشه،
نه در لاک خودش نیست، از آزادی بیان خودش استفاده میکنه در جهان امروز و اعلام میکنه که من از امروز مسیحی هستم. همین. این چرا
اگر بنا باشه توهین به اسلام اینه که کسی اعلام کنه که من مرتد میشم، یعنی اسلام رو قبول ندارم، اسلامی که خدا برای من پسندیده و آخرین برجن و آخرین نسخه دین هست، ما این رو ملعبه قرار بدیم و بیایم بگوییم که بله مسیحیت که دین کهنه و قدیمی تر هست بر اسلام ترجیح بدیم، این یک نوع اعلام جنگ با اسلامه. در ظاهر شما میگید آزادی است، ولی این آزادی تعدی بر حقوق دیگران هست.
آقای نیکاین، آقای خدمتی میگن که قبول نداشتن اسلام الان تعدی است به حقوق دیگران، یعنی یک کسی از اسلام خارج بشه بگه من اسلامو قبول ندارم به اسلام ظلم کرده. خب خود این البته پرسش اینجا ایجاد خواهد شد که چقدر این به تعصب دینی میتونه دامن بزنه. و بعد پرسش دیگر و مهمتر شاید اینه که اساسا ارتداد افراد چگونه محرز میشه اگر بنابر اقرار به زبان هست، چون در خیلی از موارد اقرار به زبان هم نبوده، تنها مثلا در واکنش به نقد هایی که به دین اسلام ادعی کردند گفتن که حکم اینها ارتداده و حکم مرگ براشون داده شده.
بله ببینید، دقیقاً همین مسئله است، همین دیدگاه است، همین تسلب و پای فشردن بر یک اندیشه پیشامدرن هست که داعش میافت و حتی از ازهر، یعنی حتی ما دیگر بنگاه های تولید فتوای اهل سنت رو وقتی مراجعه میکنیم، حتی از ازهر، الازهر مصر که میان روز شناخته میشود در جهان اهل تسنن، بلافاصله فقط به واسطه اینکه مثلا نویسنده مانند نصر حامد ابوزید کتابی می نویسد درباره هرمنوتیک و شیوه های مثلا تفسیر متن و آقایان احساس میکنند که ایشان مثلا نقدی داشته است نسبت به قرآن، احساس میکنند، نتیجه میگیرند و زنش رو بر او حرام میکنند و او رو مرتد و محدور الدم میدادند.
البته من عذرخواهی میکنم، اجازه بدین یه پرانتز اینجا باز بکنم، چون این مسئله در جهان شیعه هم بارها اتفاق افتاده. نمونه خیلی مشهورش شرمندگی رو داریم که به خاطر یک رمان حکم ارتداد میگیره.
بنده سوال قبل شما رو اشاره کردم که بله، در میان شیعیان حکومتی همین اتفاق میافتد، اما همون زمان نسبت به سلمان رشدی رو اگر میخواهید اشاره بکنید و اون کتابش، اولا تشیع که یک متولی رسمی ندارد و معتقد به تعدد مراجع تقلید، اما سنیان دست کم الازهر رو مرجع میدانند یا دارالفتوای عربستان سعودی رو. اما در جهان تشیع همون زمانی که آیت الله خمینی فقط و فقط با انگیزه سیاسی خوب به اون فتوا داد، چند عالم شیعه دیگر رو شما سراغ دارید که همین فتوا رو دادن. در نجف که ام القرای جهان تشیع هست، چند فقیه تا به امروز رأی به محدور الدم بودن یک نویسنده منتقد دادن.
من پرسش دیگری در این بحث دارم که از آقای خدمتی میپرسم. آقای خدمتی، در جامعه اسلامی فرزندان به هر حال همه در خانواده‌های مسلمان و به عنوان مسلمان به دنیا میان، اما روشن است که خب در کودکی قوه تشخیص و انتخاب کاملی ندارن. چرا نباید چنین فردی که تنها با تولد در یک خانواده مسلمان به عنوان مسلمان شناخته میشه، مختار باشه که اگر خواست در بزرگسالی دین خودش رو بتونه تغییر بده یا اصلا بیدین بشه؟
اینجا دو مسئله هست: بیدین موندن تا این که از دین برگشتن. بیدین موندن آزاده و هیچ اجباری برای پذیرفتن دین اسلام نداره، به ادله مختلف و آیه صریح داریم در قرآن. اگر کسانی دین اسلام به ایشون نرسیده باشه، در روز قیامت بهشتی هم به جهنم نمیرن، برای اینکه اتمام حجت نشده. علت ارسال رسول و پیامبران تا این که بعد از پیامبران مردم بهانه‌ای نداشته باشن. بنابراین کسی که پیامبر بهش نرسیده یا فرزندان کفار که قبل از سن بلوغ از دنیا میروند، هرگز جهنمی نیستن و گناهی ندارن، چون که دعوت بهشون نرسیده. در اینجا کسی که غیر از اسلام دین دیگه بخواد ازش پذیرفته نمیشه، زیر آخرین نسخه ادیانه. مگر میشه امروزه شما همین مثالی که قبلا زدم، تلفن همراه آخرین نسخه میاد، ما بخوایم تلفن همراه 10 سال پیش ترجیح بدیم بر تلفن همراه امروز اومده با این همه مدرن و اصلا پیشرفتگی و اوصافی که داره؟ بنابراین آخرین دین و مدرن ترین دین و مورد پسند خدا دین اسلام بوده.
از نظر فقهی حداقل این مسئله پذیرفته شده است. اگر کسی حتی در خانواده مسلمان به دنیا آمده باشد و بعد به سن بلوغ برسد تصمیم بگیره دین دیگری را انتخاب کنه، مشکلی نداره و حتی اعلامش هم بکنه، حکم ارتداد بر او جاری نمیشه. کسی که در حتی خانواده مسلمان به دنیا آمده باشد به سن بلوغ برسد میتونه دین دیگری را انتخاب بکنه.
اما آقای نیکایی، این خیلی نسخه متفاوتی است از دین اسلام که شما دارین ارائه میدین، از دین اسلام شیعی.
نه آلترناتیو نیست. شما میتونید به کتب فقها مراجعه کنید. پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمی حوزه.net انواع مرتد رو توضیح میده. کامپیوتر الان جلوم هست، متن دارم میخونم. اگر کسی در خانواده مسلمان به دنیا آمده باشد اما در اول بلوغ اسلام نیاورد، او رو مرتد محسوب نمیکنه. منتها مشکل این است که یک دیدگاه مسلط الان در حاکم است و ما میخواهیم اسلام رو از این دیدگاه و تشیع رو به خصوص از این دیدگاه مسلط و حاکم میخواهیم محاکمش کنیم. تشیع یک تاریخی دارد، همه این تاریخ رو نمیشود در 37 سال خلاصه کرد. هر ایدئولوژی مدعی کمال هست، این که اشکالی نداره. منتها قضیه ما بعد از این مرحله است که آیا کسی که حالا این کمال رو نخواد پذیرفت، یه زمانی میپذیرفت حالا نمیخواد بپذیره، این رو باهاش چه بکنیم؟
آقای خدمتی، این همونطور که آقای نیکاین هم گفتند دایس که هر دینی میتونه داشته باشه، اما اینکه گروهی یا افرادی اون رو نپذیرند، چرا باید در واقع مجازات مرگ برشون داشته باشه و چرا باید لطمه به اون دین باشه؟
پذیرفتن ادیان مختلف ضمن اینکه خداوند دین اسلام رو ترجیح داره بر دین دیگری، باش برخورد اعدام نمیشه که شما چرا مسلمان نیستید. در اینجا اعدامی نیست جز نصیحت و ارشاد هست. برخورد با کسی است که عرض کردم میخواد مرتد بشه یا اعلام کرده، اون هم بنده این تاکید کنم تو پرانتز، ابتدا به ساکن اعدام نیست. یک بار، دو بار، سه بار، ده بار اون قاضی اون را جلوی خود قرار میده، نصیحتش میکنه، میپرسه. بیش از 90% اینها با نصیحت و با توصیه برمیگردن. اون عده قلیلی که پافشاری دارند هدف دارند. کتاب مقدس میگه شما خودتون سنگسارش کنید، اولین نفری که میکشه شما باشید، بعد نفر بعد مردم باشند. مسئله ارتداد و حکم قتل از دین برگشتن خواسته اسلام نیست.
آقای خدمتی، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. خواهش میکنم خیلی خلاصه به این پرسش من جواب بدین که آیا ملاحظه ارتداد در دین اسلام مسئله سیاسی اجتماعی و برای تضمین حفظ حیات و ادامه یافتن دین اسلام و تضمین تسلط اون در طول تاریخ نبوده؟
بوده به گونه های مختلفی، ما نمیتونیم این را انکار کنیم که نبوده و انجام نگرفته. و حتی هم چیزی که جناب نیکاین فرمودن که حمله شده در یک جنگ، نتوان که منکر این بود که درگیری به وجود نیامده و آدم کشی نبوده و کم و بیش اتفاق نیفته، ولی این حرکت فردی بوده و این دستور اسلام درش نبوده. بیاییم همه به قرآن برگردیم.
آقای نیکاین، شما در مورد این پرسش من چه نگاهی دارین؟ آیا
من فقط یک توضیح بدم به آقای خدمتی، دعوت میکنم به رجوع به قرآن، اما دقیقا آیات 86 و 87 سوره آل عمران که بحث مرتد توش مطرح میشه هیچ اشاره‌ای به اعدام نداره. نهایتا میفرماید جزای کسی که از دینش برمیگرده لعنت خدا و ملائکه و مردمه. بعد از پیامبر اکرم حکومت‌هایی که آمدن، حالا چه شیعه چه سنی، و استناد کردن به قضیه ارتداد، فقط و فقط یک جنبه سیاسی داره. انگیزه حفظ کرسی و حفظ قدرت بود و تنها با این انگیزه و برای سرکوب مخالفین قاضی القضات ها دستور دادن که از دل این کتاب ها فتوا بکشن.
در رابطه با آیاتی که شما فهمیدن بنده عرض می کنم، این که کیفرش چی باشد در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده.
اینجا قرآن نشد
المتحرق الجماعه، حکم اعدامه و حکم قتل به دستور آیه که در سوره نساء آیه 59 می فرماید اگر در اموری نزاع کردید برگردونید به خدا و پیامبر، یعنی به قرآن و حدیث.
ببینید اینا معنا شما فرمودید برگردید به قرآن،
انجام بدید.
من باید خواهش کنم که یک به یک صحبت کنید. مسئله بر سر این هستش که در قرآن به هر حال اشاره نشده به اینکه مجازات ارتداد مرگ هست. آقای خدمتی، نکته آقای نیکاین بر سر این هست. به هر حال در احادیث مطلب دیگری گفته شده.
آیه‌ای که به ما میگه هرچی پیامبر به شما گفت انجام بدید، آیه 7 سوره الحشر هست. فرمایش پیامبر دقیقاً فرمایش خداست و پیامبر دستور داده که همچون برخوردی بشه.
به هر حال به عنوان جمع‌بندی، در جهان امروز به هر حال جمعیت بزرگ مسلمانان زندگی میکنن و جهانی است که صحبت از رواداری، تسامح، آزادی باور و اندیشه در اون مطرح است. از سمت دیگه گسترش ارتباطات رو داریم، تنوع و تکثر عقاید و باورها رو شاهد هستیم. چگونه میتوان که از مسلمانان خواست هرگز به باورها و به ادیان دیگر فکر نکنن، نگروند و اگر این کار رو کردن مجازات مرگ رو بپذیرن.
هرگز در اسلام همچون دستوری نیست. اسلام ما رو تشویق میکنه به خداپرستی و دین مدرن و آخرین نسخه ادیان آسمانی. یهود و نصارا و اهل کتاب، اونایی که به خدا ایمان آوردن و عملشون شایسته بوده، روز قیامت اجر و پاداش خود را میگیرن. ما نداریم که با اینها دست برخورد بشه. اگر تشویق کرده برای پذیرفتن اسلام، هرگز دستور به قتل غیر مسلمین نداده.
آقای نیکایی، خواهش میکنم شما هم به پرسش من پاسخ بدید.
من فکر میکنم در زمان کنونی این تسلب هیچ ضرورتی نداره و این پایفشاری بر یک مقوله پیشامدرن به این صورت. اگر بخواهیم به مکتبی مراجعه کنیم که بعد از پیامبر اکرم اساساً وجود خودش رو با جنگ‌ها و متهم کردن عده‌ای به رده و مرتد شدن آغاز کرد، بله، نتیجه‌اش همین میشد که جناب خدمتی فرمودن. اما اگر بخواهیم خود رفتار شخص پیامبر اکرم و امیرالمومنین علی علیه السلام رو مبنا قرار بدیم، توضیح دادم و در جهان مدرن اساساً جایی برای این مقوله و برای اینکه ارتداد و اعدام و این حالا 15 بار قاضی، نه 150 بار قاضی با او بشیند، نه 1500 بار قاضی بشیند، در نهایت طرف تصمیم گرفته که این کارو نکنه. و خیلی از موارد ارتدادی هم که اجرا می شود الان قاضی یک بار دو بار هم نمی نشینه، همون جلسه اول فل مجلس حکم ارتداد رو صادر می کنه یا اساساً دادگاهی تشکیل نمی شود. وقتی نصر حامد ابوزید متهم به ارتداد می شود، اساساً دادگاهی تشکیل نمی شود. آقای نویسنده یک جایی می نویسه، یک کسی دیگه هم فتوا میده.
بسیار سپاسگزارم.
اگر اجازه بدید کمتر از یک دقیقه، همه قاضی مقیسه نیستن و همه هم قاضی صلواتی نیستن که با سرپایی محاکمه کنند و حکم اعدام صادر.
من خیلی سپاسگزارم از شما آقای نیکایین و از شما آقای خدمتی که در تابوی این هفته با ما خیلی پرشور در این بحث شرکت کردید.
خواهش میکنم. آقای نیکایین، خیلی ممنون.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.